عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که از مطالبی که خواهیم گفت قلب حجت ابن الحسن از هممون راضی و خوشنود بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شعارهایی که بچه های حزب اللهی و انقلابی مثل شما و ما ان شاء الله همیشه داریم میگیم این استش که وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. حالا سوال اینجا استش که آیا او خامنه ای تا حالا حکم جهادم داده یا نداده؟ شما وقتی صحبت های حضرت آقا رو در این چند سال نگاه میکنید میبینید بارها و بارها مقام معظم رهبری فرمودند این جهاده، این کار رو انجام بدید. چند سال پیش در دیدار جانبازا با مقام معظم رهبری یه جانبازی که نمیتونست راه بره و دست درست و اینهایی نداشت، همش جانباز شده بود، رو کرد به آقا گفت آقا فکر نکنید که الان ما اینجوری افتادیم کار نمی کنیم، شما همین الان هم حکم جهاد بدید ما هستیم تو خط مقدم. آقا فرمودن من که حکم جهاد دادم، البته نه جهاد نظامی، جهاد تبیینی، جهاد فکری. امروز جهاد تبیینی وظیفه ما هستش. چرا؟ چون حضرت آقا 2 سال پیش 3 سال پیش در حرم امام رضا فرمودند امروز مهمترین چالش کشور ما چالش ذهنیه. یعنی مردم یک تصوری دارند، واقعیت گاهی وقتا میبینیم با تصور مردم سازگاری نداره. واقعیت یه چیزه، تصور ما یه چیز دیگه. خیلی وقتا این اتفاق میفته. مثلا من یه تصوری دارم، خوبه رو تصور واقعیت نداره. دیگه از چیزی که حضرت آقا فرمودند اینها جهاده. بیانیه گام دوم، آقا تو بیانیه گام دوم ریشه‌ای ترین و مهمترین جهاد رو چی می‌فرمایند؟ این استش که شما به مردم امید بدید. امیدوار کردن مردم در عصر حاضر به فرموده مقام معظم رهبری مهمترین جهاده. دلیلش هم خیلی واضحه. دشمن تمام تلاشش رو میکنه که جوان ما رو ناامید کنه. اگر جوان ناامید شد از حرکت میسته. شما تصور بفرمایید یک جوانی برای چی داره درس میخونه؟ امید داره که بعدن مدرک تحصیلی بگیره، شغل خوبی داشته باشه، ازدواج بکنه. خب وقتی این امید ازش گرفته شد بهش میگی برو درستت بخون، میگه برای چی درس بخونم که چی بشه؟ بیا برو ازدواج کن که چی بشه؟ بچه دار بشه که چی بشه؟ بلنش رو بیبرو سر کار که چی بشه؟ ببینید وقتی امید نباشه، این ضرب المثلی که میگن انسان به امید زنده هست واقعا درسته. حضرت عیسی از جای رد میشد دیده پیر مردیه، پیر فرتود داره بیل میزنه. شاید به ذهن حضرت عیسی رسید که بابا بنده خدا دیگه چرا اینقدر به خودش سختی میده، حتما نمیدونم آرزوهای طول و دراز داره که این سن مثلا فرض بفرمایید 70 سال 80 سال دیگه بره استراحت کنه. حضرت عیسی به خدا عرضه داشت خدایا امید ازی بگیر. یه دفعه حضرت عیسی دیدیم پیرمرد بیل رو انداخت کنار رفت زیر درخت گرفت خوابید. حضرت عیسی اینجوری که خیلی بد شد، یه کاری هم باید انجام بده با خود. خدا رو امید رو بهش برگردون. بلند شد داره بیل میزه. حضرت عیسی رفت پیش پیرمرد گفت چی شد؟ چرا دیدم رفتی خوابیدی باز اومدی؟ خب یه لحظه به ذهنم رسید که چی؟ یه وقت کار میکنی که چی بشه؟ که بسته دیگه، یه برو یه بخواب. رفتم بخوابم، تا رفتم بخوابم ذهنم اومد خب الان زندگی خرج داره، پول لازم داری، بچت پول میخواد، همسرت پول میخواد، الان باید غذا ببری خونه. بلند شدم شروع کردم بیل زدن. از پیامبرمون کریم اسلام نقل شده که امید برای امت من رحمته، باید امید داشته باشه. یه داستانی هست میگن دانشمندان یه تحقیقی میکردند که موش چقدر توی آب زنده میمونه. اینا گرفتن تعداد موش رو انداختن توی آب، ساعت گرفتن دقیقه، مثلا دیدن این موشا 17 دقیقه زنده موندن، فهمیدن موش توی آب 17 دقیقه زنده میمونه. یه تعداد موش دیگر رو انداختن توی آب، دقیقه 15 هم اینا رو از آب کشیدن بیرون، بعد از چند دقیقه دوباره اینا رو انداختن توی آب. موش قرار بود 17 دقیقه عمر کنه توی آب، 27 ساعت عمر کرد. دانشمندان توی گزارش به جواب تحقیق خودشون نوشتن چون یک بار موشا رو نجات داده بودیم امید داشتند که بار دوم هم کسی نجاتشون بده، چون امید داشتند عمر بیشتری کردند. آدمی که امیدواره عمرش هم طولانی تره، کسی که امیدوار هست سلامتش هم بیشتره، قصدش هم کمتره، موفقیتش هم بیشتره. امید. خب حالا دشمن در نقطه مقابل چه کار میکنه؟ امید رو از جوون میگیره. الان شما سایت های ضد انقلاب رو باز کنید، کانال های ضد انقلاب رو باز کنید، کلن چی میبینن؟ ایران مردمش همه گرسنه، همه بدبخت، همه بیچاره، همه مخالف حکومت، تحصیلات افتضاح، تو یک جریان مشابه. مثلا اگر میخوان تعداد کشتگان کرونا رو بگند، عکس قبرستون، عکس گریه، عکس طرف تو سردخونه، اینا اصلا آدم واقعا ناامید میشه. حالا عکس کشته های مثلا کرونا تو انگلیس رو بخوام بزن، دو تا دختر سانتال مانتال آرایش کرده که او پشت یک علامت قبرم دیده میشه. اگر مسئول ما، معاون وزیر بهداشت ما کرونا بگیره، عدم مدیریت جمهوری اسلامی در کرونا کار را به جایی رسانده است که معاون وزیر هم کرونا گرفته است. اگر نخست وزیر انگلیس کرونا بگیره، مردمی بودن نخست وزیر باعث شده است که انقدر بین مردم بماند تا کرونا بگیرد. اگر توی ایران 15 تا سگ ولگرد رو بکشند میشه سگ کشی، میشه مخالفت جمهوری اسلامی با حیوانات، میشه نمیدونم قتل عام حیوانات مظلوم در جمهوری اسلامی. بیاید هشتگ بزنید من سگ هستم، بابام هم سگ بود، ننم هم سگ بود، افجد دادم هم سگ بود. اما اگر دو سال پیش تو استرالیا به خاطر آتش سوزی که شده بود گفتن که ممکنه تا چند سال دیگه شتورا خیلی جا پیدا نکنن، نمیدونم برگا و شاخ و برگ بخورن، ممکنه تا چند سال دیگه به کشور حمله، به شهرها حمله بکنن، دستور دادند به نیرو هواییش. یو اس نیوز میگه 5000 شتر در عرض چند دقیقه به رگبار بسته شدند. یه نفر هشتگ میزنه من شتر هستم. اگر اختلاس توی فرانسه اتفاق بیفته میگم بارکالله، ببین حکومت با هیچ کی مشکل نداره، همه رو میگیره. ببین اگر همون اختلاس توی ایران باشه، نظام سر تا پا فاسده. ببین میگی بابا این اختلاس 3000 میلیارد تومان رو تو کجا فهمیدی؟ روزی که قوه قضاییه مهآفری دبیر خسروی رو گرفت. یعنی جمهوری اسلامی کار خوبی کرد یا کار بدی کرد گرفت طرف رو؟ میگه اگه راست میگی بگو چی شد. چی شد؟ پوله چی شد؟ چی 3000 میلیارد تومان برگشت، دو تا متهم اصلی داشت، 1200 میلیارد هم اضافه برگشت. یعنی به جای 3000 میلیارد 4200 میلیارد برگشت. خب حالا خودش وی آی پی زندان اوینه یا کجا؟ تو کدوم استخره؟ چی؟ 3 سال پیش معافرین امیر خسروی روز سوم خرداد اعدام کردن، کشتنش. میگه خب او یکی دیگه چی؟ خاوری. میگه خاوری فرار کرد رفت، پلیس اینترپول هم نمیده چیکارش بکنیم. میگه اصلا نباید در جمهوری اسلامی اختلاس بشه. چطور وقتی حجابه که میگن آقا چه کار به اسلام دارید، موقعی که اختلاس میشه اینجا میشه جمهوری اسلامی دیگه. خوبیای جمهوری اسلامی رو یک جوری تبدیل میکنن که آدم خجالت میکنه تو ایران داره زندگی میکنه. ای چه کشوریه، از اول انقلاب تا الان هر کی رئیس جمهور شد دوره بعد رد صلاحیت شد، هرچی دزده توی کشور رئیس جمهور شد. یکیشون شانس آورد بعد از یه ما شهید شد، یکیشون هم شانس آورد رهبر شد. معلوم نبود اگه رهبر نمیشد الان کجا بود. الان این چیز بدیه که نظام قدرت داره رئیس جمهور قبلی چون رد صلاحیت میتونه بکنه؟ یعنی هیچ تعارفی با کسی نداره، میگه تو خوب بودی رئیس جمهور شدی، تو دوران ریاست جمهوریت هم طبق قانون حب الدنیا راست کل خطی هم چون خودسازی هم نشه گند زدی، دوره بعد رد صلاحیت میشه، هیچ تعارفی باید نداریم. این خوبه یا بده؟ اگه بده پس همه جا بده دیگه. کره جنوبی از سال 1948 تا این طرف 12 تا رئیس جمهور داشته، نخست وزیر رئیس جمهور داشته، یکیش که الانه 11 تا دیگه میمونه، 9 تای دیگهش یا به جرم اختلاس یا به جرم فساد یا به جرم رشوه یا به جرم اینا یا اعدام شدن یا تو زندانن یا عزل شدن. اونجا که میشه ما در غرب مسلمان ندیدیم و اسلام دیدیم، در اینجا مسلمان دیدیم و اسلام ندیدیم. دونید اینجوری، من نمیگم تو جمهوری اسلامی سر تا پا همه خوبن ها، من نمیگم مشکلات نیست، میخوام بگم دشمن داره چه کار میکنه. وگرنه بله چیزی که زیاده توی کشور مشکله، اما دشمن کاری میکنه شما ناامید بشید تو یک جریان مشابه. اگر یک کولبر توی ایران بر اثر سرما توی کوها از دنیا بره همه عالم متوجه میشند. اما گزارشی که CNN داد 2 سال پیش که هر 7 دقیقه یک پیر در اروپا بر اثر سرما میمیره هیچ کس نمیفهمه. ببینید کاری که دشمن انجام میده این است که میخواد جوان رو ناامید کنه. شما همین انتخابات آمریکا رو مقایسه بکنید با انتخابات ایران، گزارشی که همین سایت ضد انقلاب داده. مگر بی بی سی گزارش نداد کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند لیاقت حتی اعتراض کردن نیز ندارند؟ حالا جرأت داره جمهوری اسلامی همین رو به کسی که رأی نمیدن بگه؟ اما تو جمهوری اسلامی که میشه رأی ندادن صدای اعتراض شما را به گوش جهانیان خواهد رساند. تو آمریکا رأی ندیم بده، تو ایران رأی ندیم خوبه. ببینید بزرگ کنم فضا، این فضایی هستش که شما به عنوان یک جوون، به عنوان یک نوجوون باید ناامید بشی. چیه رو سر من میخوره این؟ یکم من بیام جلوی باید میخوره. ببینید بزرگ کنم فضا نباید بذاریم فضای ناامیدی بشه، باید امیدوار باشیم. آقا تو بیانیه گام دوم میفرمایند، این جمله طلایه برای ویژه حزب اللهی هم هست، آقا میفرمایند فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است و در طول این 40 سال در مواردی بارها طی شده است و با حضور نسل جوان مؤمن دانا در آینده با سرعت بیشتری طی خواهد شد. این یعنی چی؟ ببینید روزو کنن، ما انقلاب کردیم که یه جایی باشیم، الان یه جایی هستیم. آقا میفرمان فاصله میان بایدها یعنی اون چیزی که قرار بود باشیم و واقعیت اون چیزی که هستیم همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد. یعنی شما اختلاس رو نگاه میکنید میگین قرار نبود تو انقلاب ما اختلاس بشه. حقوق نجومی نگاه میکنید میگین قرار نبود حقوق نجومی بشه. وضعیت حجاب رو نگاه میکنید میگین قرار نبود وضع حجاب اینجوری بشه. وضع طلاق رو نگاه میکنید میگین قرار نبود وضع طلاق ما اینجوری بشه. عملکرد بعضی از مسئولین رو نگاه میکنید میگین قرار نبود اینجوری بشه. درست؟ یه چیزی قرار بود باشیم یه چیزی هستیم. آقا میفرمان وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است و در طول این 40 سال در مواردی بارها و بارها طی شده است. یعنی یه چیزی که ما 40 سال پیش آرزوشو داشتیم، تو خواب شبم نمیدیدیم که داشته باشیم، امروز رو الان داریم. ما 40 سال پیش ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم. سال 60 و 61 ما رئیس جمهورمون ترور شده، ما نخست وزیرمون ترور شده، ما عالی ترین مقام قضاییمون ترور شده، ما در یک روز 15 تا وزیر و 15 تا معاون وزیر و 17 تا نماینده مجلسمون ترور شدن، ما نورانی ترین افرادمون مثل امام جمعه هامون ترور شده، ما اگر استاد دانشگاه حزب اللهی داشتیم ترور شد، اگر بقال حزب اللهی داشتیم ترور شد، اگر روزخون و مده حزب اللهی داشتیم ترور شد، اگر یکی بود که به درد این نظام میخورد ترور شد. ما ناامن‌ترین کشور دنیا بودیم، امروز امن‌ترین کشور دنیا هستیم. ببینید فاصله چجوری طی شد. ما 40 سال پیش، این جمله شوخی که نیستش، ما برای این که بتونیم سیم خاردار بگیریم با 12 تا کشور مذاکره کردیم، بهمون ندادن. امروز موشکای نقطه زن ما داره چه کار میکنه؟ حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین کار رو به جایی رسونده که از پرتاب سنگ الان موشکای نقطه زن حماس داره رژیم قاسم حسینی تلافی و حیفا رو با خاک یکسان میکنه. ببینید فاصله میان بایدها و واقعیتها. ما 40 سال پیش جمعیت اون 1% دنیا بود، الان هم 1% دنیا هستش. ما 40 سال پیش از لحاظ تولید علم ما 0.7% تولید علم دنیا رو داشتیم، الان 2% تولید علم دنیا رو داریم. ما 40 سال پیش در منطقه در تولید علم جز 5 تا کشور اول نبودیم، تو تمام ابعاد رژیم قاسم حسینی اول بود. امروز تو تمام ابعاد علمی در منطقه اولیم. ما 40 سال پیش جز 50 کشور اول دنیا در تولید علم نبودیم، الان 15 امین کشور دنیا هستیم. در ثبت اختراع ما جز 30 کشور اول دنیا نبودیم، الان 7 امین کشور دنیا هستیم، بالاتر از انگلیس، بالاتر از فرانسه، بالاتر از پرتغال، بالاتر از برزیل. هیچ طبیعی نیستش. اونا هم اختراع میکردن، ما هم اختراع میکردیم. سرعت اختراع ما فوق‌العاده بالاتره. ما 11 برابر متوسط علم طبق گزارش نیو ساینتیست تولید علم دنیا داریم. از لحاظ مقالات پر استناد و با کیفیت ولد استاپ ما جز 100 کشور اول دنیا نبودیم، الان 12 امین کشور دنیا هستیم. 0.1% مقالات پر استناد و با کیفیت دنیا الان مال ما هستش. از بین 0.1% مقالات هات، بین تمام مقالات دنیا 0.1%ش رو میگن مقالات هات. ما 5% اون مقالات مال ایران هستش. تو بحث خودروسازی و تانک نمیدونم اتوبوس و اینا ما جز 7 کشور اول دنیا هستیم. تو بحث خطوط هوایی امن جز 10 کشور برتر دنیا هستیم. توی واکسن سازی جز 5 کشوریم، تنها کشوری هستیم که 11 نوع واکسن کرونا تولید کردیم، اونم از ریشه. این واکسن فایزر و واکسن های مختلف با تغییر نوع کرونا تغییر نمیتونن دیگه جواب بدن. ایران الان واکسن برکت جلو و نوع جهش یافته آفریقاییش تونسته بیسته. ببینید ما 40 سال پیش چی بودیم الان چی هستیم. فاصله میان بایدها و واقعیتها وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد. یکی از آرزوهای ما این بود که بابا این علمی که تولید میکنیم به ثروت تبدیل بشه. الان به مرحله اون رسیدیم، به مرحله رسیدیم که یه اتفاق بیفته. ببینید بزرگوارم، بازم عرض میکنم هیچ کی نمیگه توی کشور مشکل نیست، مشکلات زیاده، اما این فاصله ها داره طی میشه، این فاصله داره طی میشه. شما الاز معنویت 40 سال پیش 30 سال پیش چند تا هیئت داشتیم، الان چند تا هیئت داریم؟ 90,000 هیئت ثبت شده داریم الان. اعتکافا رو ببینید، اصلا دعای ندبه و دعای کمل و دعای توسل اینا چند تا بود اون موقع؟ الان چند تا هستش؟ 20 سال پیش یه زلزله شد تو بم، پارسال هم سیل آمد و زلزله شد توی مناطق مختلف کشور. مقایسه بکنید عمل کرده نیروهای جهادی رو توی این دوتا. توی بم نهایت گروه هایی که شرکت کرده بودن 25 تا گروه بوده، یعنی کسانی که رفتن اونجا سازماندهی شدن. توی سیل اخیر 2520 گروه جهادی تو صف اعزام بودن که نوبتشون نشد. ببینید بازو کنن، کاری که دشمن انجام میده ناامید کردن شما هست. ناامید بشید تمومه. تو دعاهای ما چقدر امیدواران هستش، وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو متقی قرار بده نخیر، ما رو امام قرار بده نخیر، ما رو برای متقین امام قرار بده. او چه خبره، ما رو برای متقین پیشوا قرار بده. امید رو ببینید، همین دعاهایی که شما تو ماه رمضان میخونید، خدایا اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام، قسم حضرت عباس آدم میخوره بابا این دعا نمیشه مستجاب بشه، اصلا امکان نداره. خدایا ما تمام مسلمونا بریم حج و هم هر سال، اصلا این همه مسلمون توی مکه جا میشن، پس چرا این دعاها رو دارن به ماها یاد میدن؟ آخوان صرفی ببر بالا، سطح دعاتو ببر بالا، امید داشته باش. دعای عهد مملوی از امیده. خدایا ما همین الان یار حجت ابن الاسلام بشیم، اما اگر الان نمیشیم معتذرن من قبل شاهدن سکر، خدایا ما رو از قبل بیار بیرون وقتی مردیم. ما میخواییم بعد از اینم که مردیم بیام یار امام زمان بشیم. شما نوع امیدواری رو نگاه بکنید، اصلا شیعه با امید زنده است، لحظه به لحظه منتظریم که امام زمان تشریف بیارن. خب اگر امید نداشتیم، سال 1983 وسط جنگ ایران تو اورشلیم رژیم قاسم صهیونیستی یک کنگره برگزار میشه با عنوان آینده شیعه. فرانسیس فوکویاما، این اندیشمند ژاپنی اصل آمریکایی، اونجا میگه شیعه یه پرنده ای هستش که سطح پروازش از تیرای ما خیلی بالاتره. او دو تا بال داره، یه بال سبز یک بال سرخه. بال سرخش ریشه در کربلا داره، بال سبزش ریشه در مهدویت داره. بال سرخش گذشته او هستش که روحی شهادت طلبی رو درش تقویت میکنه، بال سبزش ریشه در آینده و انتظارش داره. اگر بتونیم ولایت فقیه رو بزنیم، دوتا بال رو میتونیم با هم بزنیم، چون میاد پایین، هم شهادت رو ازش از این طرف گرفتیم، هم انتظار رو میگیریم. امید بزرگم، برای چی باید ناامید باشیم؟ چرا باید ناامید باشیم؟ تو بسیاری از زمین ها ما تو دنیا حرف برای گفتن داریم. امریکن اینترست گزارش میده، میگه ایران هفتمین و قدرت برتر دنیا شده، دیگه نمیشه بهش نزدیک بشیم. سال 2002 موقعی که بوش بعد از جریان 11 سپتامبر اعلام کرد که ما به 4 تا کشور حمله میکنیم، افغانستان، عراق، ایران، کره شمالی. به افغانستان و عراق که حمله کردن، قرار بود به ایران هم حمله کنن. اینه که سنشون بیشتر یادشونه، تاریخ میداد، من یه تاریخش یادمه، گفت 7 فروردین ما حمله میکنیم. این ملیگراها و غربگرای عاشق ایران همه ترکیه بودن، همه رفتن اون طرف، مثلا دانشگاه، اساتید دانشگاهش عموما تا 15 و 16 و 17 مثلا بر نگشتن که اگر یه بار میخواد جنگی بشه این ملیگراها اون طرف رو داشته باشن که یه بار ایران از بین نره. حالا چرا حمله نکرد؟ سوال دیگه. این سوال رو هیچ وقت کسی جواب نتونست بده. بعد از 17 سال، 2 سال پیش، اسناد محرمانش بیرون آمد. شما تو اینترنت همین جمله رو بزنید، همین جمله، چالش 1000 2002، همین رو بزنید، براتون جریانش میاد. توی آمریکا اختلاف میشه که بابا ایران افغانستان و عراق نیست، حمله بکنی میزند، تسلیم نمیشن اینا. اینا گفتن چه کار کنیم؟ گفتن یه رزمایی چیز بزنید، رزماییش چالش 1000 2002، یه رزمایی چی درست میکنن. تجهیزات ایران مثلا با 1000، تجهیزات آمریکا با 1000، نوع سیستم ژئوپلیتیک ایران تو دریاهای آزاد، که آقا اگر ما از پایگاه نظامی ایران رو بزنیم، ایران میتونه چه کار بکنه. گزارشی که میدن این هستش که در ساعات اول ایران 27000 آمریکایی رو میکشه. در مرحله روز دوم رژیم قاسم صهیونیستی رو هم میزنه، پایگاه نظامی رو هم میزنه. به این نتیجه میرسن که اگر جنگ بشه ایران پیروز میشه. ایمان کدوم تاریخه؟ 2002. ما 2002 هنوز چیزی نداشتیم. الان کجا؟ 2002 کجا؟ ببینید بزرگوارم، وضع اقتصادی هم درست میشه، مشکلات دیگه هم درست میشه، به شرطی که همون الگویی که تو اونجور چیزا داشتیم تو اقتصاد هم داشته باشیم، همون الگویی که تو نظامی داشتیم، همون الگویی که تو اقتدار داشتیم، همون الگویی که تو علم داشتیم، ما همون الگو رو تو اقتصاد هم داشته باشیم، تمام. او الگو کدوم الگو؟ الگو اقتصاد مقاومتی. فرصت نیستی. من قدم با یه تشریف آوردن من تموم کنم بحث رو. توی این انتخابات هم یه دوگانه وجود داره، مثل انتخابات قبلی، مثل انتخابات قبلی ترش. دوگانه چیه؟ اینی که مشکلات اقتصادی حل خواهد شد با نگاه به بیرون یا با نگاه به درون. کل حرفی، هر کی میاد میگه ما مشکلات اقتصاد رو حل میکنیم، یکیش میگه باید تحریما برداشته بشه تا مشکل آب خوردن مردم حل بشه، یکیش میگه آقا ما به چیزا نیاز نداریم، تو کشور درستش میکنیم. شما بیایید دونه دونه کشورهای موفق دنیا رو بررسی کنید، ببینید از چه الگوی استفاده کردن. همین کره. تو اذهان چیه؟ میگن کره با آمریکا ارتباط برقرار کرد، پیشرفت کرد. من یه دقیقه کره رو بگم تمام. کره تا پایان جنگ جهانی دوم مستعمره ژاپن بود. از پایان جنگ جهانی دوم تا 3 سال بعد مستعمره آمریکا شد. از 3 سال بعد تا 13 سال بعد دوران حکومت سینگمان ری تحت حمایت کامل آمریکا بود. سال 1961 وضعیت اقتصادی مردم کره از اقتصاد یمن، هایتی و اتیوپی پایین تر بود. تو اون سال یک شخصی آمد سر کار به نام جنرال پارک، یه آدم دیکتاتوری هم بود اما به شدت تفکر حمایتگرایانه داشت. شعارش این بود اقتصاد خودکفا، دفاع خود اکتفا. گفت روپای خودمون وامیسیم. پیشبینی کرد، گفت ما اگه بتونیم روپای خودمون واسیم تا 2 سال آینده رشد اقتصادی 7.1% خواهیم داشت. آمریکا مسخره کرد، گفت آقا شما چی دارید که بخواید رشد اقتصادی داشته باشید؟ بعد از 2 سال رشد اقتصادی 7.1% نداشت، 8.9% براش صورت گرفت. آمریکا تهدید کرد، گفت اگه بخوای همین سیاستت رو ادامه بدی تحریمت میکنیم. اولین تحریم رو شروع کرد، سربازاشو کشید بیرون. سربازا رو که بکشه بیرون، کره شمالی حمله میکرد. جنرال پاک رفت شروع کرد مذاکره کردن، 15 ماه مذاکره کرد با کشورهای دیگه که بتونه تحریما رو یه جوری دور بزنه. هیچ کشوری از ترس آمریکا به کره سلاح نفروخت. جنرال پارک هم گفت خودمون میسازیم. فقط مشکل این بود که زیرساخت نداشتن، پول نداشتن. مشاورینش به پیشنهاد دادن، گفتن ما یه سری کارخونه داریم مثل LG، سامسونگ، دیوو، هیوندای، این خیلی کارخونه مهمی هم نبودن، بیا از اینا حمایت کن، اینا خط تولیدشون رو یه مقداری عوض کنن، سیستمای نظامی بسازن. سامسونگ و LG مأمور شدن زیرساختشون رو تغییر دادن، سیستمای الکترونیک نظامی رو ساختن. هیوندای دیوو هم مجبور شدن که سیستمای ماشینالات نظامی رو بسازن. کره جنوبی روز به روز قدرتمندتر شد، به بالاترین حد قدرت ها رسید. آمریکا هم روز به روز تحریم رو سنگین‌تر می‌کرد. تحریم آمریکا جواب نداد، یک اتفاقی افتاد. جنرال پارک توسط آمریکا ترور شد. شخصیت بعدی که آمد سر کار مورد حمایت آمریکا بود، گفت جنرال پارک اشتباه کرد. یعنی چی؟ ما تحریم بشیم باید بریم مذاکره کنیم. رفتن گفتن تحریما رو برداریم. آمریکا هم گفت ما تحریما رو برداریم، ما سرمایه‌گذاری خارجی باید برای شما بیاریم که پیشرفت بکنیم. گفتن بله. گفتن خب اصلاح ساختاری باید بکنید. اینا هم اصلاح ساختاری کردن. سال 1996 فرا رسید، تمام اقتصاد کره روی سرمایه‌گذاری خارجی استوار شد. دوم ژانویه سال 1997 یک شایعه تو تایلند منتشر شد که ارزش پول ملی تایلند کم شده. دوم ژانویه تایلند ورشکست کرد، سوم ژانویه هم کره جنوبی ورشکست کرد. این تاریخ کره جنوبیه. تمام کشورهای موفق کره جنوبی تمامش در دوران جنرال پارک قدرت گرفتند. یعنی در دوران تفکر نگاه به درون، نه نگاه به بیرون. بریتانیا چجوری؟ آمریکا چجوری؟ فرانسه، آلمان، ژاپن و تمام اینا. حالا تو این کتاب تکراری یا تغییر ما سه تاش آوردیم. کره یکیشه، آمریکا یکیشه، انگلیس. تو کتاب بعدیمون که انشالله داریم می‌نویسیم، این نوشتنش تموم شده، معجزه تولید، تمام این کشورها رو آوردیم. تمام کشورهای موفق و تمام کشورهای ناموفق. ببینید چه الگویی استفاده. خیلی راحتی، چیز پیچیده‌ای که نیستش. آمریکا وقتی داشت پیشرفت می‌کرد، توسط بریتانیا تحریم شد. این خلاصشه. خلاصه بحثمون بزرگواران این بود. کاری که دشمن داره انجام میده این است که شما رو ناامید کنه. جلوی ناامیدی واسید. چند سال پیش دانشجوی نخبه با آقا دیدار داشتن. یه دانشجوی بلند شد گفت آقا همه دوستای من فرار کردن، رفتن فرار مغزا. جوابی که آقا دادن چی بود؟ فرمودن من ممکنه حرف تو رو قبول داشته باشم، اما ناامیدیت رو قبول ندارم. ناامید نشو. خیلی مشکلات رو میبینیم. ناامید نباید آدم بشه. این خلاصه بحث ما بود. انشالله که خداوند از مطالبی که گفتیم قلب حجت ابن حسن را از هممون راضی و خوشنود کنه. انشالله در خدمت عزیز دلمون را جای قدمگاهی هستیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.